18 فروردین 93 اصول 16 فروردین 93 اصول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در این بود که آیا نهی مقتضی فساد است یا نه. مقدمات این بحث داشت، مقدماتش رو به تبع فرمایشات آقای آخوند مورد بحث قرار دادیم و تا قبل از نوروز از مقدمات فارغ شدیم. حالا بحث قرار میگیرد در اصل خود مطلب. در دو مقام باید بحث کرد. مقام اول نهی از عبادت است و مقام دوم نهی از معامله. خب آیا پس بحث فعلا در مقام اول نهی در عبادات، اگر نهی تعلق بگیرد به عبادتی آیا اقتضای فساد اون عبادت رو می کند یا نه؟ جوابش پر واضح است. اگر عبادتی منهی عنه شد هیچ اشکالی وجود ندارد در این که چنین عبادتی فاسد است. چرا؟ به خاطر اینکه چنین عبادتی، چنین عملی که منهی عنه است صلاحیت تقرب ندارد. چگونه صلاحیت تقرب ندارد؟ به خاطر اینکه اگر شما در تحقق عبادت معتبر بدانید قصد امتثال امر را، اگر در تحقق عبادت معتبر بدانید قصد امتثال امر را، سلام، عملی که منهی عنه است که امر ندارد که، پس شما نمیتونید قصد امتثال امر بکنید. پس چنین عملی را به قصد قربت و عبادیت نمیشه انجام داد. چرا؟ امر ندارد به خاطری که ممتنع است اجتماع دو حکمی که نقیض هم هستند بر شیء واحد. نمیشد که هم نهی بهش تعلق بگیرد هم امر بهش تعلق بگیرد. بنابراین وقتی عمل منهی عنه است دیگه امر ندارد. وقتی امر ندارد شما چجوری میخوان قصد امتثال امر رو بکنید و اون رو عبادت قرار بدید؟ این در فرضی که شما در تحقق عبادت قصد امتثال امر را معتبر بدانید. اما اگر قصد امتثال امر را معتبر ندانید و همین که عمل محبوب الی المولا باشد به همین اکتفا کنید، بگید آقا عمل محبوب الی المولا است و چون محبوب الی المولا هست همین مقدار به این که شما عمل محبوب رو اتیان کردی خودش میشه عبادت. پس صرف محبوبیت الی المولا عمل شما رو عبادی میکند. توجه فرمودید؟ خب اگر این رو گفتید نتیجه چه میشد؟ اگر این رو قائل شدید که مجرد محبوبیت کافی است و قصد امتثال امر در عبادت نمیخوای، اینم محبوبیتی هم وجود ندارد در عملی که منهی عنه است. چرا محبوبیت وجود ندارد؟ چون فرض این است که عمل منهی عنه است. وقتی عملی منهی عنه باشد نهی تعلق میگیرد به چیزی که مبغوض مولاست. مبغوض مولا که نمیتوند محبوب مولا باشد که، و شما مبغوض مولا را محبوبیت برای مولا ندارد که به عنوان محبوبیت برای مولا اتیان کنید. پس عمل منهیون عنه، وقتی منهیون عنه مبغوض مولاست، و وقتی مبغوض مولاست امکان تقرب بهش وجود ندارد. بلکه اگر کسی این عمل مبغوض و منهیون عنه را اتیان کند مبعد است، و تقرب به ما هو مبعدون محال است. شما بخوای تقرب پیدا کنی به مولا با اون چیزی که برای شما از مولا بود میارد، خب این محال است. بنابراین هیچ اشکالی نیست در این که اگر عبادتی منهیون عن شد، عبادت منهیون عن دلالت بر فسادش میکند، اقتضای فساد را دارد. این بفرمایید که تا اینجا مطلب روشن و نقاشی هم درش نیست، هم پذیرفته. پس عبادت منهیون عنه شد فاسد. انما الکلام در این است که آیا امکان دارد که حرمت ذاتیه به عبادت تعلق بگیرد، یعنی ذات عمل حرام باشد؟ یه عبادتی ذات عملش حرام باشد. مثال برای شما بزنم. مثلا ذات صلات بدون قصد قربت بر زن سلام حائض حرام باشد. یعنی زنی که حائض است حتی اگر به قصد تعلیم بنتش که میخواد به دخترش یاد بدهد چجوری نماز بخونه و قصد کرده تعلیم بنت را، پس قصد تقرب نیست، و به قصد تعلیم بنتش دارد 4 رکعت نماز میخوند، نفس این عمل، پس قصد قربت هم توش نیست، برای بچه داره نمو که یاد او بده. کسی بگد نفس این صلات، ذات صلات بر حائض حرام است، این میشه حرمت ذاتی. یا در صوم عاشورا که قائل به حرمت شدیم، اگر کسی بگد آقا نفس ذات صوم حرام است ولو به قصد قربت هم کسی اتیان نکنه، یعنی ریاء للناس، بله این چه کرد؟ روزه گرفت، پس قصد قربت درش نیست. با این حال این صوم است و حرام است. آیا حرمت ذاتی میتوند به عبادت تعلق بگیرد یا نمیتوند به عبادت تعلق بگیرد؟ تمام اشکال در بحث نهی در عبادت اینه. یعنی داستان این که اگر عبادتی منهیون عنه شد مقتضی فساده، این که انه مفروغ عنه مشکلی ندارد، اینا همه قبول کردن و چشم گفتم خدمت شما. یا شما قصد امتثال امر رو لازم میدونید در عبادت یا نمیدونید؟ اگر لازم بدانید که امری نیست، نهیه. اگر لازم ندونید عمل مبغوضه. عملی که مبغوض است چگونه شما به قصد محبوبیت الالمولا میارید؟ مبغوض مبعد الالمولاست، مبعد عن المولا نمیتواند مقرب الالمولا باشد. پس اون بحث روشنه. پس نهی از عبادت مقتضی فساد. انما الکلام در این است که نهی که به عبادتی تعلق گرفت آیا میتواند که به ذات عبادت تعلق بگیره. ذات عبادت یعنی چی؟ عبادت را اگر شما دو قسم کردید، گفتید که دو قسم یعنی این که دو جز، گفتید یک ذات دارد یه قصد قربت، صلات یه اجزا و افعالی دارد که ما اتیان میکنیم، از تکبیرت الاحرام تا سلام یه قصد قربت دارد. ذات عبادت یعنی همون اجزا بدون قصد قربت. اگر که تمام کلام تو این بحث این است، آیا امکان دارد که ذات عبادت مورد تعلق نهی قرار بگیرد و نهی به عبادت ذاتیه چی؟ تعلق بگیرد؟ آیا این امکانش هست که حرمت ذاتی به عبادت تعلق بگیرد یا امکانش نیست؟ آقای آخوند می‌فرمایند که وجه امتناع این که نهی نمیتواند به حرمت ذاتی تعلق بگیرد چیست؟ میفرمان وجه امتناع تعلق نهی به حرمت ذاتی این است که متعلق حرمت یا ذات عبادت است بدون قصد قربت، یا ذات است با قصد قربت. حرمتی که به یه عبادت تعلق گرفته یکی از این دو قسمه، یا فقط روی ذات عبادت رفته و روی لنگه دوم عبادت که قصد قربت باشه نرفته، یا اینکه نهی متعلق شده است هم به ذاتی که با قصد قربت است. آقای آخون می فرمایند که
سلام علیکم.
سلام علیکم. سال نوی شما مبارک. آقای سیه هزار تومانی بگیرش. یه تومانی بگیرم. بیان. درست شد؟ وجه امتناع چیست؟ آقای آخوند می فرمایند وجه امتناع این است که متعلق حرمت یا ذات عبادت است بدون قصد قربت، یا ذات است با قصد قربت. اما اگر اولی باشد، یعنی ذات عبادت بدون قصد قربت، می فرمایند این ثابت نیست و کسی ملتزم بهش نشده است. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که حرام است اجزاء عمل به تنهایی نیست، به گونه ای که اگر اجزاء عمل را بدون قصد قربت بیاورد چه باشد؟ عاصی باشد، گناهکار باشد. و لذا او زن حائض را میگم اگر نماز خوند به قصد تعلیم بنتش، خب قصد دیگه قربت نشد، قصد شد تعلیم بنت، میگم مانعی ندارد، این نماز را که اینجور خونده مرتکب گناهی نشده است، عصیان نکرده است. این آقای آخوند میفرمایند این شق اول. و اما اگر نهی تعلق بگیرد به ذات با قصد قربت، آقای آخوند می‌فرماید اگر نهی تعلق به ذات با قصد قربت بگیرد اینم امکان ندارد. چرا؟ چون تعلق نهی با قصد قربت، ما بخواهیم یه چنین نهی را امتثال نکنیم و رد بکنیم، قدرت برش نداریم. مگر با تشریع. نهی را تعلق بگیرد به ذات با قصد قربت. خب نمیشد کسی بداند که شارع نهی از صلات کرده، زن حائضی بداند که شارع نهی از صلات کرده و با قصد قربت وایسد نماز بخونه. خب تو که میدونی شارع نهی کرده، چجوری قصد قربت متمشی میشد؟ توجه میفرمایی؟ مگر اینکه تشریع بکند. تشریعش چیست؟ یعنی بگد که بله خدا پیغمبر گفته که زن حائض نماز نخوند، اما نه، به دلی من نمیچسبد که نماز نخونم و من باید نماز بخونم. میشه تشریع دیگه. توجه فرمودید؟ این نهی را اگر کسی بخواد نادیده بگیرد و اطاعت نکند نمی شود مگر با تشریع. خب و اگر بحث تشریع پیش آمد، او وقت دیگه عمل حرام است به حرمت تشریعیه، چون تشریع حرامه دیگه. بنابراین دیگه اینجا نهی بهش تعلق نمی گیرد که عبادت فاسد باشد به جهت نهیی که به عبادت سلام. تعلق سلام. گرفته است به سلام به عبادت، به انضمام عبادتی که ذات و قصد قربت است. نه، اینجا عمل باطل می شد به واسطه چی؟ به واسطه حرمت تشریعیه. بنابراین صحیح نیست که نهی تعلق بگیرد و به ذات عبادت. چرا؟ به خاطری که تعلق حرمت ذاتیه، در حالی که شما حرمت تشریعیه را دارید، این میشه اجتماع حکمین متماثلن، و اجتماع حکمین متماثلن در شیء واحد همون گونه که اجتماع حکمین ضدین در شیء واحد محال است، اجتماع حکمین متماثلین هم محال است. یعنی اگر صلات حرام است به حرمت تشریعیه، دیگه شما حرمت ذاتیه را میخوان چیکار کنید؟ دیگه نمیتوند متعلق دوتا حرمت بشن، یه حرمت کافی است و حرمت تشریعی وجود دارد اینجا. بنابراین ملاحظه فرمودید، آقای آخون میفرماید این اشکاله. متعلق حرمت ذات عبادت است بدون قصد قربت، یا ذات است با قصد قربت؟ اگر متعلق حرمت ذات عبادت است بدون قصد قربت، اینا ثابت نیست. کسی ملتزم نشده است که اگر کسی نفس عبادت، ذات عبادت بدون قصد قربت، نماز بدون قصد قربت را اگر زن حائض اتیان کند، این آسی است. اینا کسی ملتزم نشد. و اما اگر گفتید عبادت منهیه ذات عبادت است با قصد قربت، میگم اینم نمیشد. چرا؟ چون اگر کسی بخواهد ذات عبادت را با قصد قربت بیارد، باید تشریع کند، و اگر تشریع شد حرمت تشریعی وجود دارد، و اگر حرمت تشریعی پیدا شد دیگه حرمت ذاتیه نمیخواد که بهش تعلق بگیرد، به حرمت تشریعی حرام میشد. جمع بین دوتا حرمت که نمیشد کرد. بنابراین فرموده اند این اشکاله. اینم وجه امتناع که حرمت ذاتیه به عبادت نمیتوند تعلق بگیره. آقای آخوند رحمت الله علیه از این بفرمایید که اشکال، سه تا جواب میده. میگه نه آقا، میتواند که حرمت ذاتیه به عبادت تعلق بگیرد. از همین وجه امتناعی که خودش ذکر کرد سه تا جواب میده. جواب اول میگه اولا این استدلال شما اخص از مدعاست. خب استدلال اخص از مدعا که شد تمام نخواهد بود. چرا استدلال اخسته از مدعاست؟ آقای آخوند می فرماید به خاطر این که ما یه عباداتی داریم که اینا عبادت ذاتی است و این عبادت ذاتی عبادیتش متقوم به قصد تقرب نیست که شما بگوی اگر به قصد تقرب بیاورد مستلزم تشریع می شد، بلکه این عبادت ذاتیه به مجرد این که اضافه بشود و انجام بشود عبادیتش تحقق پیدا کرد. کس سجود لله تعالی، سجود برای خدا، این سجود عبادت ذاتی است، احتیاج به امرم ندارد. توجه میکنید؟ شما خدا را سجده کردید، لله تعالی سجده کردید، این احتیاج به قصد قربت هم ندارد، این خودش عبادت، ذاتش عبادت است. توجه میفرمایید؟ وقتی که ذاتش عبادت شد، اینجور نیست که بخواد عبادت بشه شما احتیاج داشته باشید قصد قربت توش بکنید. من مطالعه‌ای که میکنم، اگر بخوام که این مطالعه عبادت باشد باید قصد قربت توش بکنم. قصد قربت نکردم عبادت نمیشد، درسته؟ اما سجود لله خودش عبادت است، احتیاج به قصد قربت نداره. وقتی احتیاج به قصد قربت نداشته باشد چی میشد؟ اون بحث تشریع محرم لنگه دوم که گفتیم دیگه پیش نمیاد. بنابراین استدلال ناتمام میماند در اون مواردی که عبادت عبادت ذاتی است، کس سجود لله تعالی، و بنابراین اشکالی ندارد که حرمت ذاتیه بهش تعلق بگیرد. توجه میفرمایید؟ استدلال نسبت به این ناقص میموند و این عبادت ذاتیه، این برهانی که بر امتناع اقامه شد عبادت ذاتیه رو نمیگیرد. بنابراین دلیل اخسته از مدعاست. این جواب اول آقای آخوند. جواب دوم، آقای آخوند میفرمایند که خیلی خوب، بیام پاسخ دوم. می‌فرمایند تشریع صفت فعل نیست. اینکه شما گفتید اگر عبادت تعلق گرفت به ذات به اضافه قصد قربت، اگر کسی بخواهد نهی تعلق گرفت به ذات عبادت به اضافه قصد قربت، اگر کسی بخواهد که یه چنین عملی را با قصد قربت اتیان بکند، این تشریع محرم است. میگم خب درست، این تشریع محرم است، صحیح. اما تشریع صفت فعل نیست، تشریع صفت کیه؟ فاعل است. توجه میکنید؟ تشریع صفت فعل نیست که حرمت تشریع حرمت فعل تلقی بشود. تشریع از صفات قلب است، بنابراین تشریع، چرا تشریع صفت قلبه؟ به جهت اینکه تشریع عبارت است از بناء قلبی بر جعل حکم، بناء قلبی بر جعل حکم. خب وقتی تشریع شد بناء قلبی بر جعل حکم، این تشریع میشد از صفات فاعل، نه صفت فعل. فعل سر جا خودش هست، به هر بله حکمی که هست، فاعل است که به فعلش تشریع میکنه. ببینید، مثال بزنم. ضعیفه اگر حجابش رو مراعات نمیکند، چند صورت میتونه داشته باشه؟ یه بار میگن آقا حجاب در دین خدا نیست. خب و در نتیجه حجاب رو مراعات نمی کن. این یه فرضش. یه فرضش این تشریع نیست، میگه نه حجاب تو دین خدا هست، من قبول ندارم حجاب در دین باشه. یه وقت میگه من میدانم که خدا و پیغمبر گفته اند که حجاب رو مراعات کن، اما من با علم به این که خدا و پیغمبر گفته اند حجاب رو مراعات کن و حجاب واجب است، من حجاب رو واجب نمیدانم. این میشه چی؟ این میشه تشریع. اون مورد اول بازش نکرده، میگه نه حجاب جزء دین نیست. مورد دوم باز کرده مطلب رو، میگه بله خدا گفته حجاب، پیغمبر گفته حجاب، من در مقابل خدا و پیغمبر میگم حجاب نیست. این میشه چی؟ میشه تشریع. این هم تشریع میشد هم کفر میشد. تعجب میفرمون؟ یعنی من خدا و پیغمبر رو قبول ندارم دیگه. وقتی خدا و پیغمبر رو قبول نداری میشی کافر. اما اگر بیاد بگد حجاب خدا و پیغمبر نگفته، حجاب آخوندا گفته و من قبول ندارم، این کافر نمیشه. چرا؟ چون قبول ندارد که خدا و پیغمبر گفته. میگه من خدا را قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، آخونده را قبول ندارم، آخونده گفتن حجاب منم قبول ندارم. این کفر نمیارد. در جمعه داستان تشریع هم اینجوری است. تشریع عقد قلبی است، یعنی بنا و گذارد که چیزی که در دین نیست جزء دین است. در جمعه میکنید؟ میدوند که در دین نیست اما میگه این جزء دینه. این میشه تشریع. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین تشریع یک صفت چیه؟ قلبی است. صفت قلبی یعنی باید در قلب، یعنی عقد قلبی. چجور شما بنا میگذارید؟ میگون من بنا میگذارم و ایمان دارم و شهادت میدهم به یگانگی خدا، به رسالت پیغمبر، به امامت 12 امام معصوم علیهم السلام. چجور اینو میگم؟ این عقد قلبی است. تشریع هم عقد قلبی است. یعنی باید کسی بگد بله من میدونم که نماز صبح در دین 2 رکعت است، با این حال من 3 رکعت میخوانم عالمن آمدن. میشه تشریع. پس تشریع صفت قلبه. صفت قلب که شد، حرمت تشریع حرمت فاعلی است، نه حرمت فعلی. تعجب فرمایید. بنابراین این تشریع که بناء قلبی است، این سرایت نمی کند که عمل شما را چه کند؟ عمل شما را حرمت را روی عمل ببرد. حرمت روی فاعل رفته. توجه می کنید؟ روی فعل نه. و اشکالی ندارد که فعل هم متصفه به یه حرمت فعلیه بشه. پس تشریع عمل فاعل شد، حرمت فاعلی روش میاد و اشکالی ندارد فعلی که به او تشریع شده است حرمت فعلیه داشته باشد. پس 2 تا حرمت است، رو 2 شیء رفته نه رو شیء واحد. توجه فرمودید؟ خب به عبارت دیگر آقای آخوند میفرمایند آقا تشریع چی چیه؟ معنی کن. میگن تشریع عبارت است از ادخال ما لیس فی الدین. چی؟ فی الدین. اونی که در دین نیست تا شما بیاری تو دین وارد کنی، این میشه تشریع. خب ادخال ما لیس فی الدین، فی الدین عمل ادخال نیست. عمل ادخال نیست. عمل ادخال نیست. چرا؟ به جهت اینکه عمل عمله، ادخال در دین اون قصد شماست. زنه که بی حجاب میاد یا بله کاشفات میاد بیرون، این رو شما نمیتونید بگون کافر، ولو یک دستور شرعی رو مراعات نکرده اما حکم کفرش رو نمیتونید صادر کنی. چرا؟ برای اینکه شما چی میدونید چرا حجاب رو زمین گذاشته است؟ یه وقت این بوده، یه وقت اصلا میگه آقا حجاب، من قرآن رو خوندم، تو قرآن حجاب نیست. من آینا که سوادم ندارم که مثلا اشکال نداره. من بفرمایید که نهج الفصاحه رو خوندم، کلمات پیغمبر، چون اینا چیز دیگه که بلد نیستن که باید ترجمه داشته باشه. نهج الفصاحه مرحوم اون آقای بله مالکی بود، خدا رحمتش، پاینده، ابوالقاسم پاینده. من نهج الفصاحه رو خوندم، در مورد حجاب چیزی ندید. بنابراین حجاب جزء دین نیست، چون نمیتونید اینو کافر بدونید. نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، حجاب هم مراعات نمیکنه، میگه من قرآن خوندم نبود، نهج الفصاحه هم که کلمات پیغمبر خداست خوندم نبود، پس آخونده در آوردن، نمیشه کافرش. پس عمل تشریع نیست. اما اگر یه مردی، حجاب زنانه که بر مرد نیست که، هست؟ نیست. اما اگر یه مردی بیاد بگه آقا خدا و پیغمبر حجاب را گفته اند اما من مرد حجاب را قبول ندارم، این تشریعه یا نه؟ این تشریعه. با اینکه حجاب که بر مردی که نیست که، حجاب زنانه که بر مرد، اون که نباید حجاب داشته باشه. پس تشریع عمل نیست. مرد حجاب برش لازم نیست اما تشریع کرد، گفت من قبول ندارم، گفت خدا پیغمبر گفتن اما من این تشریع کرده، فعل حرام. زنه که حجاب برش واجب است شرعاً و مراعات نکرد اما کلامش اینه، میگه خدا و پیغمبر حجاب رو نگفته اند، آخونده در آوردن، اون که حجاب رو مراعات نکرده است که در برش واجب است، او تشریع نکرده. ترجمه میکنید؟ اما اون مردی که حجاب برش واجب نیست، او تشریع کرده. پس تشریع اصلا ربطی به عمل نداره. تشریع یه بنای قلبیست، یه عقد قلبیست. میخواد عمل باشد، میخواد عمل نباشد. توجه میکنه؟ پس وقتی تشریع شد یه امر قلبی و حرمتش حرمت فاعلی است و نه فعلی، توجه فرمودی؟ خب چه اشکالی داره؟ آقای آخوند میفرماید شما گفتید که استدلال این بود که وقتی حرمت تشریعی هست دیگه حرمت فعلی نمیتونه بیاد. چرا؟ چون جمع بین دوتا حرمت، جمع بین حکمین متماثلن در شیء واحد نمیشن. آقای آخوند میگه اینجا شیء واحد نیست، حرمت تشریعی حرمتش حرمت فاعلی است، حرمت چی؟ حرمت فعلی، متعلق به ذات فعل گرفته نه به فاعل. بنابراین اینا دوتا حرمت است که دو متعلق داره، یه متعلقش یکیش فعله، یکی دیگه متعلقش فاعله، و اینا امتثال حکمین متماثلن در شیء واحد نیست، در دو شیء، در دو شیء میتوند که دوتا حرمت باشد، اشکالی هم ندارد. این بفرمایید که فرمایش آقای آخوند، پاسخ دومش. بعد میفرمایند بنابراین و بالجمله تشریع از صفات فاعل است و نه صفات فعل و مثل تجری نیست، چون تجری رو مشهور از صفات چی میدونن؟ از صفات فعل میدونن. شیخ بود و منطبه شیخ که آمدن و حرمت تجری رو حرمت فاعلی کردن، و الا آقایون حرمت تجری رو حرمت فعلی میگیرن. آقای آخون میفرماد تشریع مثل تجری نیست که کسی بیاد و حرمتش رو حرمت فعلی بگیره. تشریع حرمتش حرمت فاعلی است. وقتی حرمت فاعلی شد، بنابراین میتواند که با حرمت ذاتیه با هم جمع بشه، حرمت ذاتیه بر خود فعل رفته. اینم پاسخ دوم آقای آخوند. پاسخ سوم آقای آخوند، پاسخ سوم آقای آخوند این است، میفرمایند که نهی ولو دلالت بر حرمت ذاتیه نداشته باشد، نهی که به عبادت تعلق گرفت ولو دلالت بر حرمت ذاتیه نباشد ولی دلالت بر فساد دارد. چرا؟ به خاطری که دلالتش بر فساد به خاطر دلالتش بر حرمت تشریعیه هست. حرمت تشریعیه‌ای که دلالت میکنه مثلا شارعی که گفته اقم الصلات، این نمازی رو که از ما خواسته است اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، این نماز را از زن حائض نخواسته است، به جهت اینکه به او گفته دعی صلات ایام اقرائک. ترجمه کنید، پس اقم صلات رو نمیتوان که تطبیق کرد بر ایام حیض زن، و اگر کسی بیاد اقم صلات رو تطبیق کند بر ایام حیض زن، این میشد تشریع، تشریع میشد و حرام میشد، و بنابراین تشریع عمل رو فاسد میکنه. آیا آخون میفرماین پس به فرض که نهی در عبادت تعلق نگیرد به حرمت ذاتی، خب جهنم تعلق نگیرد، نهی در عبادت عبادت رو فاسد میکند ولو به حرمت تشریعیه. و اگر که دیگه یه چنین نهی شما داشته باشید، عمل دون صلاحیت تقرب ندارد. خب این فرمایش آقای آخوند سه تا جواب داد از وجه امتناع. جواب سوم آقای آخوند مناقشه درش میکنیم، مناقشش هم واضحه. نقاشمون چیست در جواب سوم آقای آخوند؟ نقاشمون این است که آقا یا آخوند، محل کلام وجود ملازمه عقلیه بود بین حرمت و فساد. اگر یادتون باشد ما ملازمه رو ملازمه عقلیه گرفتیم که شارع که حرمت رو جعل میکند، آیا بین این حرمت و فساد ملازمه عقلیه وجود دارد یا ملازمه عقلیه وجود ندارد؟ پس کلام ملازمه عقلیه بین حرمت و فساد بود آقای آخوند، نه در دلالت دلیل نهی و عدم دلالت دلیل نهی. توجه می‌فرمایید بر فساد، که آیا نه دلالت بر فساد می کند یا نه دلالت، نه کلام در این بود که آیا ملازمه عقلیه بین حرمت و فساد هست یا نه، نه در دلالت دلیل نه یا عدم دلالت دلیل بر نه ولو این که حرمت واقعی نباشد، کلام در این نبود. بنابراین آقای آخون بحث را رو دلالت نهی آورده است و لفظی گرفتند، اما بحث بحث دلالت و لفظ نبود، بحث در ملازمه عقلیه بین حرمت و فساد بود. پس دلیل سوم آقای آخوند، وجه سوم و جواب سوم آقای آخوند قابل پذیرش نیست، چون بحث رو بردن رو دلالت لفظی. این نقد پاسخ سوم آقای آخوند. پاسخ دومشون متینه، مناقشه ای نداریم در پاسخ دوم. پاسخ دوم رو قبول میکنیم که فرمودن تشریح حرمتش فاعلیست، او قابل مناقشه نیست، اونو باید بوسید بر چشم گذاشت. و اما فرمایش اولشون در جواب اولی که ارائه دادن، جواب اول آقای آخوند هم بله مناقشه کرده اند درش. مرحوم آقای هوشمند حسین نقاشی دارد بر پاسخ اول، طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. چی گفت؟ گفتیم که بچهشو گفتیم بی موسبه که در امور اعتباری هم نمیشه.
یکی این در مصحبات تشریح هستی نیست، مصحبات مصحبات شامل این فرم که عمل مصحبات رو به ایمان وارد بکنم. این تشریح
به قصد این که بله که این مستحب شرعی است اگر انجام بدین، بله.
تصمیم در عدل سنن هم بوده همه هست؟
بله.
تصمیم در عدل سنن مستحب در دین وارد کردنه؟
اون جداست. اون میگه که نمیگه بگون که جز دینه، میگه اگر شنیدید که مستحب است کسی به قصد استحباب انجام بدهد، مانعی ندارد. ترجمه بفرمایید. و خدا اون ثواب رو بهش میده، چون ما تسامح در ادله سنن رو قبول نداریم. اونی که هست اخبار من بلغه، اخبار من بلغ یعنی ثواب، یعنی شنید اگر اینو بخونه خدا این ثواب رو میده، خوند خدا همون ثواب رو بهش میده.